بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض کردیم که بحثی که بود در فضولی بود، لکن دیگه به این مناسبت ما این روایتی رو که در اینجا به اصطلاح مطرح شده متعرض این شدیم دیگه. حالا گفتیم متعرض بعضی جهات تاریخی و رجالی و سیاسی و فهرستی و تاریخی و رجالی و فهرستی و حدیثی بشه که برای جاهای دیگه هم خیلی مفیده، یعنی فوائدش منحصر به بحث ما نیست. عرض شد به این که این روایت رو در کتب اهل سنت معروف ترینش اون چیزی است که به اصطلاح عبدالله نسبت داده شده، تاریخش عرض کردیم. یه متن دیگه هم داره، متن چهارتایی، چون عرض کردم در کتب حدیثی شیعه سنی زیدی ها هم به نظر زیدی رو نسبت نمیده، نظر نگاه کردم الان نسبت میتزم اشتباه کردم، اسماعیلی غیره، این رو از نقل کردن، این حدیث نقل شده. در کتب اهل سنت عمدهش چهارتاش دو جور آمده، یکی خطاب به حکم ابن حزام آمده، یکی عبدالله پسر امرآس نقل میکنه. اونی که عبدالله نقل میکنه به عتاب ابن اسید والی مکه نوشتن و این از کدام سال 8 هجری است و هر دو حدیث محل صدورش مکه است، با اینکه متعارف در احادیث احکام مدینه است. این دو تا حدیث اونجاست. وقت به این مناسبت متعرض این حدیث در مصادر خودمون شدیم. در مصادر ما حالا اعم از اسماعیلی و زیدی انواع مختلف آمده، اون چه که به صورت تقریبا چهارتایی یا سه‌تایی آمده، یکیش در حدیث مناه النبی است که در مرحوم شیخ صدوق هم در کتاب فقیه آخر به فقیه آخر جلد چهارم آورده، من خیال میکردم تو نوادرش، نه نوادر نیست، بابی برش قرار داده، لکن به هر حال عرض کردیم با اینکه ایشان به اون راوی طریق داره در مشیخه معزاله گفته فقط روی انشای ببن واقع و این شای ببن واقع رو نمیشناسیم. یه اصطلاحی هست در کتب حدیثی رجالی میگن فلانی مهملون یا مجهولون، و عرض کردیم کلمه مجهول داره اصطلاحات خاصیه. یه فرق اساسی که گذاشتن بین مهمل و بین مجهول اینه که، البته عرض کردم فروقی گذاشتن، من وارد اون بحث درایت الحدیث نمیشه، غالبا مجهول کسی رو میگن که اسمش در کتب رجال آمده اما چیزی راجب او نگفتن، این رو اصطلاحا مجهول میگن. یه اصطلاح دیگه مجهول اون جاییست که مشایخ حدیث میگن مجهولون، در خلاف شیخ طوسی یک مورد آمده مثلا این راوی فلانی مجهولون الذی هو اشد من الضعیف، اون مجهولی که اشد از ضعیفه جاییست که شیخ حدیث امامون فی الحدیث حکم به جهالتش بکنه، مجهولی که ما میگیم ما حکم به جهالتش میکنیم، مثلا اسمش تو رجال برقی آمده یا اسمش تو رجال شیخ خونده چی نگفته، ساکت شده اسمش رو ارده، ما الان به اون میگیم مجهول. اگر اسمش کلن نیامده بهش میگیم مهمل. اصطلاح این طوریه دیگه، الان اصطلاحی که رایجه، یکی مجهوله یکی مهمله. مهمل اون کسی که اصلا اسمش کلن نیامده. بعضی هم دیدم فکر ما آقای خوی این طور باشه چپه به کار بردن، لکه متعارفتر در اصطلاح اینه، اگر اسمش در کتب رجال آمده لکن هیچی گفته نشده مجهوله. اصطلاح دیگه هم داره، از الان اشاره کردم نکات دیگه هم داره نمیخوام وارد بشم. مهمل اون کسیست که کلن اسمش نیامده. بند اصابه تقصیر عرض کردم بعضی از این افرادی رو که الان ما متعارفه بهشون میگیم مجهول یا مهمل، احتمالاً اصلا این اصطلاح ما اضافه کردیم، اینا اصلا موهوم باشن، وجود خارجی ندارن. اصلا چنین شخصی وجود خارجی نداره که حالا ما بحث بکنیم آیا ثقه هست یا ثقه نیست. مثل این بحثی ای دو نفر هستن که رفتن سامرا میگه ما از شر زید، چون زیدی ها در اولین حکومتشون تو ایران نه تو یمن، بعد رفتن یمن در سال 250 زمان امام هادی سلام الله علیه، حکومت زیدی ها در شمال ایران تشکیل شد. ابو محمد حسن بن زید الدائی الملقب به دائی که حکومت زیدی رو در شمال ایران آورد، ایشان در این تفسیر امام عسکری این خطیب استرابادی نقل میکنه که دو نفر شیعه به نام فلان، دو تا اسم داره، اینا چون شیعه در فشار بودن اینا رفتن از همون شمال به طرف سامرا خدمت امام عسکری. حضرت فرمودن اعلم و کمامن حادل علم الفلان، مرحوم آقای مامغانی فرمودن و عده اخصاص اسم بردن چون در اونجا آمده. مراد ما خدا نکرده مراد شخص خاص نیست، اینا ثقه هستن چون حضرت اعلم و کمامن حادل علم. خب معروف و مجهول مشهور است که این دو نفر مجهولن یا بعضی هم گفتن مهمل، چون اسمش اصلا نیومده در کتب رجال، کلا نیومده. این بعدی ها بحث کردن و الا امثال شیخ و برقی و اینها این دوتا اسم نیوردن که این میگه 7 سال خدمت امام عسکری بودیم و این تفسیر رو از امام عسکری نوشتن. بنده از که این دو نفر موهوم هستن، وجود خارجی ندارن، نه اینکه نه مجهول نسبت بیان گفت نه مهمل. این یک راهی بوده که افرادی رو که اصلا وجود خارجی ندارن، یه شرحی داره که الان بخوام با دون بحث بشم طولانیه و نظائرش هم داره. یعنی اینی که ما مثلا این شعیب ابن واقد هیچ جای اسم نداره، احتمالی که ما میدیم غیر از مجهول و مهمل احتمال میدیم موهوم باشه، اصلا شخص ساختگی باشه. اینی در شبیهش خود سنی هم دارن، نم حسن ابن علی ادبی است به نظر ما اسمش دقیقا تو ذهنم نیست، تو موضوعات ابن جوزی داره که بعضی از ایشون حدیث نقل کردن که حدثنی هست. یکی پرسید این کی این حسن بن علی، گفت یه انسان بود از آسمان آمد پایین این احادیث من، گفت برام تار ال سما رفت با سو پای بود. یعنی موهوم دیگه، خبر باطن اخرى شخص فرضی. یک عده از افرادی رو که ما همین کتاب طب النبی دیدم، یکی از آقایی که تشریف آوردن یه تحقیق در مشایخ این دو نفر کرده، ابن بستان 207 نفر اند 208 204 تا چون هیچ جا اسم اینا نیومده. خب من عرض کردم سابقا میگفتم اصلا این رباتی که در اینجا اصلا موهومن، وجود خارجی ندارن، چون کسی که بخواد حدیث بسازه سند میساخته یه مشکل نداشته. اینا عده ای هستن، یعنی از 207 نفر یا 208 نفر 204 نفرشون کلا اسمشون هیچ جا نیومده در مصادر اولین و آخرین. یه عده هستم صدوق هم همینطوره، گاهی صدوق افرادی رو نام میبره که اسمشون نه در کتاب اهل سنت و نه در کتاب شیعه، اسم اینا هیچ جا نیامده، به طور کلی نیامده. حالا یا حالم به نظر ما اینا
مباشرتا نقل کنه صدوق از اینا،
بعضیش هم شاید مباشره، مثل همین از خطیب استرابادی از این دو نفر که ما رفتیم. اصلا این دو نفر معلوم میشه، یعنی اون خطیب اصلا رو منبری بوده روز خون بوده چه میدونم، خطیب استرابادی اصلا نمیدونسته کسی بخواد 7 سال سامر را باشه با امام هادی ملاقات میکنه، چون مدت زمان امام عسکری 5 سال و نیمه، میگه اینا 7 سال از امام عسکری لااقل بیه خدمت امام هادی رسیم، امام هادی با اون از پسرم بگیریم. این اینقدر بی سواده، از همون اول نوشه 7 سال خدمت امام عسکری بودیم، از ایشون استفاده کردیم. کل دوران امامت عسکری 5 سال و نیم هستن کلش، این اینقدر بی سواده بوده که نمیفهمید در کسی اون وقت مخواسته بره سامرا خدمت امام هادی میرسیده. یعنی از همون اول کتاب آثار جعل و وز واضحه، یعنی هیچ جای شبهی در این مطلب نیست. شیدم اخیرا عده یک کسی پیش من بود از دوزردان رحمت الله علیه مجمعین، اسم میبرم، گفتم ما اخیرا عقیدمون شده که این کتاب معتبره. این موهوم هستن، دو نفر موهوم هستن. این بحثی که آیا این دوتا ثقه هستن ثقه نیستن، میشه به وثاقتشون اثبات که اینا بحثای بی اساسیه در رجال، اینجور بحثا بی اساس، اول باید اثبات وجود بشه. این مسئله اثبات وجود این رو اهل سنت هم دارن ها، آقایون خیال نکنن. همین اسطلقابه گاهی یه نفر به نام صحابه برمی کنه، بعد میگه رواه و فلان به سند موهوم، به سند فیه وهمون، اصلا معلوم نیست همچی اسمی وجود داشته باشه. این داریم ما، چون الان اخیراً و در کتب رجالی ما اخیراً کسی که روی این عنوان تقریبا نسبتا، نه این کارو میگم زیاد، که مانور میده مرحوم توستری در قاموسه، باید میگه غیر محقق، غیر محقق این وجودش معلوم نیست، اصلا اینکه شخصی به این نام وجود خارج داشته باشه مسلم نیست. این رو ایشون داره، خدا رحمت کنه مرحوم آقای عسکری هم 150 صحابی مختلق، معتون را 50 صحابی مختلق، مختلق ساختگی. عرض کردم این 150 تایی که ایشون گفتن تحقیق خاصی نیست. ایشون از کتاب طبری حوادثی رو نقل میکنه که سیف ابن عمر تبیمی نقل میکنه. این سیف متهم به زندقم هست و این صحابی 150 تا صحابی مخصوصا کسایی که در جنگ های مرتدین و زمان ابوبکر با کی جنگیدند و چیکار کردند و با تمام اینا هم تمیمی هستن. اینا رواتشون سیف ابن عمره، فقط یه نفره. ایشون گفته این 150 تا همه ساختگی هستن، ساختگی همین سیف ابن عمره تمیمیه. این 150 صحابی مختلف، قرازم خواستم این مطلب عرض بکنم که این چیز تازه‌ای نیست، اهل سنت از قدیم داشتن، ما کمتر داشتیم.
عبدالله
بن سبا همین، اما عبدالله بن سبا مشکل چینه؟ در سه تا روایت در کشی آمده به این اسم، در سه تا روایت در کشی داریم. اخی ایشان این مقداری سعی کرد در رجال کشی مناقشون، برحال سه تا اسم یک شما از نظر رضا سامون داریم، سه تا روایت در رجال کشی داریم. به نظر من یک اشتباه دیگری است در عبدالله. این عبدالله اسم رمزیه، یعنی اسم شخص نیست، و اون ابن سبع، سبع اصلا اسم نیست، سبع یمن، مثلا عبدالله یمنی، اینطوری مخواستم بگم عبدالله نه عبدالله دیگه. اسم یک شخصی به نام عبدالله باشه نیست، یه تفکر تندی بوده میخواستن این رو به کسی نسبت به اسم عبدالله. توضیحات دیگه هم داره که حالا فعلا جاش اینجا نیست که من نمیخوام وارد بشم. اون یه توضیح دیگه هم داره که احتمال داره اصلا کلمه سبع غلط چاپ شده، چیز دیگری بوده، اون چون ندیدم کسی متعرض شده باشه، این فایدهش باشه برای وقتی دیگه. علی حال کیف ماکان، عبدالله بن سبع هم ایشون با همین جهت ساختگی گرفتن، چون اونطور به هر حال این که اجمالاً شاید زمانه، آخه چون اون نکته این بود که ابوبکر در باب مرتدین یک نفر سوزوند، عرض کردم وقت به ابوبکر خیلی اشکال کردم که شما حق سوزوندن ندارین، جزء کیفرهای اسلامی نیست، سوزوندن جزء کیفرهای اسلامی نیست. از خود ابوبکر هم نقل کردن در وقت فوتش میگه لیتنی لم احرق فجائع بالنار، فجائع اسلامی، کاش من اون نسوزونده بودم، لیتنی لم اکشف بیت فاطمه، کاش که راجع به زهرا اون معامله نه. سه تا لیتنی داره که لیتنی سألت رسول الله عن ثلاث، چند تا لیتنی داره، یکیش اینه که کاش که سه کار رو نمی کردن. وقت این رو آمدن شبیه اینه که امیرالمومنین هم سوزوند، این هم آمدن بر امیر نسبت دادن، یکی تو لوات و امیرالمومنین نسبت دادن، یکی هم تو همین مرتدین، هم سوزوندن و هم مسئله گاز سمی دادن، دو سه جور نقل کردن. اون کلمه لوات هم عرض کردم، یه راوی، یک شخصی داریم در کوفه، جبار عنیده از ولات بنی امیه، ابن حزم میگه اول من احرق فی لوات بالکوفه این خالد ابن عبدالله قصریه، این اصلا ربطی به امیرالمومنین نداره، اما تو کتاب فقهی ما آمده متأسفانه هست، اما فتوا هم تو کتاب موجود ما هم فتوا هست که کیفر لواتی که سوزونده ما قبول نکردیم. عرض کردیم که اون مال خالد ابن عبدالله که همینم هم هست که مغیبت ابن سعید هم سوزوند، مغیبت ابن سعید بجلی که گفتن مدعی الوهیت هست، همین خالد ابن عبدالله سوزوند سال 121 که در روایت ما هم مذمومه و در روایت ما از حضرت گفتن یکی از مشکلات روایت امام باقر اینه، افرادی که میفرستاد کتب اصحاب امام باقر میگرفتن دست و تحریف میگردن، این مغیرت ابن سعید بجلی است. همون زمانی که زید شهید شد، ایشون هم بسیار بعدش سال 121 اونو دو نفر، یکی دو نفر از مریداش سوزونده. این خالد ابن عبدالله قصری است از جبارین ولات بنی امیه در کوفه، روز حجاج ابن یوسف ثقفی، این سوزوندن داره. خود ابوبکر هم یه مورد سوزوندن داره، برای ظاهرم توجیه بود، حالا نمیدونم برای علم الله، چون دیگه از بحث خیلی خارج نشیم، چون خیلی خارج شدیم، باشه برای وقت دیگه. علی حال این روایت چهار تا، اون وقت الان یک نگاه کلی به این روایت بکن. اون چی که ما الان در مصادر خود ما داریم، در عرض کردم مصادر اهل سنت در چهار تا، دو تا داریم، یکی خود حکیم ابن حزامه میگه نهانی رسول الله، اون چهار تا رو آورده، لیکن این خیلی مشهور نیست. یکی مال عبدالله پسر امرآسه، میگه رسول الله والی برای مکه قرار دادن، به او گفتن که به اهل مکه بگو این کار رو نکنن، چهارتا رو اونجا آورده، این مشهوره، مشهوره بین اهل سنت اینه، اینه که مال عبدالله پسر امرآس، که این اگر ثابت باشه در میان اهل سنت تنها نوشتار صحابه که خیلی معروفه اینه، که خیلی عنوان داره، چون صحابه نوشتار نداشتن، چند تا نوشتار از صحابه نقل شده، تاریخش هست که چون خیلی اثر داشت و بعد در تدوین سنن رسول الله تاثیرگذار بود. مهمترین تألیف اگر باشه که درست نیست، کتاب عبدالله پسر امرآسه، حدود 1000 تا حدیث داشته، اسمش هم گذاشته بوده از صحیفه تا صادقه، که از کردن اخیرم بازسازی کردن چاپ کردن، نسخه ای نداره، خود کتاب نسخه نداره. علی حال اونجا 4 تا داریم، دقت کردیم ما در مصادر ما این 4 تا اینایی که آمده تک تک هم اهل سنت دارن، یعنی از 4 تا یکیش اونم دارن، 2 تا هم دارن، لیکن جامعش اون 4 تاست که شرحش داریم. ما هم تک تکش داریم، تک تکش رو ما داریم، 2 تا هم داریم، 4 تا هم داریم، اما 4 تایی که ما داریم یکیش در کتاب صدوقه، هم در فقیه اینه ایشون آورده، هم توی اعمالی آورده، این به اصطلاح و با این که خودش طریق ویشان داره در خود کتاب داره رویان امشایب ابن واقع که عرض کردیم، این نشون میده حدیث رو مشایخ قوم قبول نکردن. این بحث در آقایی که چرا اینجا با این که طریق ویشان داره گفته رویه، عرض کردیم نکته فنیش اینه، طریق به ایشانه، میخواد ایشون اشاره بکنه، چون عرض کردیم مبنای مرحوم صدوق احادیثی که مشایخ قبول کردن، این خودش یک مطلبی بوده، مشایخ قوم این رو قبول بکنن. و انصافا عرض کردیم در میان شیعه دقت کنین، فرهنگ حدیثی شیعه، یعنی اونی که تلقی حدیثی، نه فرهنگ فقاهتی، اون فرهنگ فقهی شیعه از زمان شیخ طوسیه، اشتباه نشه، فرهنگ یعنی تلقی، یعنی از ثقافت العامه به قول آقایون، اون فرهنگ عمومی حدیثی شیعه در کوفه قومه، در کوفه نیست، صدور حدیث در کوفه است، لیکن حدیث در کوفه خیلی مشوهه، خیلی مشوشه، زیاد هم بوده در کوفه و خیلی هم به فکر حلش نیفتادن. اولین کسانی که به فکر حل افتادن از امام صادق سوال کردن، اون تاریخ تعارض شیعه رو بگم، در میان اهل سنت کسی از رسول الله به سند معتبر نقل نکرده که شما احادیثتون مختلفه چیکار بکنه. اما بعد از رسول الله ما داریم، از امیرالمومنین سوال کردن، ولذا تعارض در روایت پیغمبر بعد از پیغمبر، اینو خوب دقت کنید، یعنی به عبارت اخرى تعارض اثباتی ثبوتی نیست، در واقع نبوده، از امیرالمومنین سوال کردن که روایت پیغمبر، این نکته خیلی مهمیه، این تعارض اثباتیه، ما از امام باقر در تعارض نداریم، از امام سجاد نداریم، اولین امامی که در تعارض ازش سوال میشه امام صادقه، و امام صادق خوب دقتون در روایت عمر بن حنظله وقتی میگه روایت مختلفن، امام قبول میکنه که 2 تا روایت گفته، امام این رو قبول میکنه، وقتی جواب میده این کار بکنید، یعنی امام قبول داره که تعارض هست، خوب دقت کردیم این نکته، آن دقت نکردن، امام قبول کرده، که لذا میگه گاهگاهی من مطابق با فتوای مشهور بین حکام اهل سنت تقی و اینها من صحبت کردم، امام تعارض رو قبول کرده. اولین بار که ما در شیعه سوال داریم زمان امام صادقه، اولین بار که تألیف داریم حضرت رضا و حضرت کاظمه، یونس ابن عبدالرحمنه، کتاب ایشون 2 عنوان داره، بعضی ها نقل کردن اختلاف الحدیث، بعضی ها نقل کردن علل الحدیث، این کتاب واحدیه. اولین تألیفات ما زمان موسی بن جعفر یا حضرت رضاست، زود هم تألیف کردن اصحاب، اولین امامی هم که ازش سوال میکنه امام صادقه، ما از امام باقر نداریم که آیه روایت شما مخالفه مختلفه تعارض داره چیکار بکنیم، از امام سجاد هم نداریم، عرض کردم کوفه زیاد شد زمان امام صادق، خب اون میگه یه روایت داره که تسعمن 900 تا شیخ کلهم یقول حدثنی جعفر، یک روایت داره 600 شیخ، این مطلب خوب، این خیلی نکته است، یعنی خوب دقت بکنید، مرحوم شیخ طوسی در اول تهذیب از قول شیخ مفید نقل می‌کنه که از سادات اسم بر از شریف فلان، این شیعه بود سنی شد، ابو حسین هارون نه، به نظر اون بعکس زیدی بود، حالا همون هارونیه معروف، نه اون نه فکر نمی‌کنم، چون اون زیدی بود شیعه شد،
ابوالحسن
هم داره، مگر کسی دیگه، نه هارونی معروف اون نیست، نه اون زبان خود شیخه، نه بعید شیخه، شیخ اون نیست، نه مسلم هارونی معروف نیست،
هارونی علوی، هنو عبل حسین الهارونی العلوی کانه یعتق پرخ
مثل، بله این اسمش هست، اما اون هارونی معروف پدر ابو طالبه، صاحب تفسیر، صاحب امانی، اون نیست، نه
این که سنی شده،
این که سنی شده نمیشناسیم دقیقا، میدونیم سید و شریف، این سید میگه بابا روایتی که شما از امام واحد نقل میگین اختلاف داره، شما میگید مذاهب اربعه اختلاف دارن، لذا باطله، شما از امام واحد روایت مختلف نقل میکنید، این مرحوم شیخ طوسی داره در اول تهذیب دقت میکنید، و عرض کردیم متاسفانه 80% روایتی که ما به عنوان معارض میگیم شیخ اینا رو آورده، یعنی اگر شیخ طوسی در قرن پنجم نبود ما اصلا تعارض خبر نداشتیم، دقت میکنید، اگر شیخ طوسی نبود ما از اون این زمان شیخ کلینی و صدوق، کلینی اول قرن چهارم، صدوق آخر قرن چهارم، این دو نفر ذکر نکردن، نیاوردن، اگر شیخ طوسی نبود ما اصلا از تعارض خبری نداشتیم، خبر ما از تعارض توسط شیخ طوسی رحمه الله به ما رسیده، اینا رو من عرض کردم در ذهن مبارکتون باشه، اون وقت این حدیث، حالا برگردیم به خود حدیث خود، قبل از
شیخ
تحقیق کردم، پالایش کردم، کافی و فقیه اختیاره، کافی مقدار روایتی داره که نوشه نوادر، به استثنای نوادر اختیاره، فقیه هم بعضی جا نوشه بین روایت لا افتی، این که مشهور شده همه روایت فقیه بشه، بعضی جا خودش می لا افتی بازی روایت، نوادر هم داره، فقیه نوادر هم داره، به نوادر هم لا افتی،
خود مرحوم کنانی
میگه
که همون
تخییر میرسه
به تخییر،
خب ایشون تخییرش تخییر اصطلاح اصولی نیست، تخییر کلامیه، به ایه ما اخذتمون باب تسلیم، یعنی ائمه حق تشریع داشتن، برمیگردن توضیح دادن تو بحث تعارض، چون صاحب کفایه هم قائل به تخییره، لیکن تخییر کفایه اصولی این دوتا رو خلط کردن،
تخییر کلینی چه معنی داره؟ کلینی نباید بین روایات که نباید تخییر کنه، باید روایات دوتشو بیاره، منی که میخوام عقل کنم
مردم، اگر جای دوتا رو آورده، اگر جای آورده ایشان میگه از باب تسلیم، چون ائمه حق مفوض بوده، حق تشریع داشته،
عنوان محدث
ممکن بوده امام یک مطلب بگه بعد امام، هر دو درسته، ایه ما اخذت من باب تسلیم، تسلیم
نه،
اگر جای معارض آورده ایشان دو همین، اگر جای معارض آورده قائل به تخییره، لیکن تخییر ایشان کلامیه، اونی که ما الان تو اصول میخونیم تخییر اصولی، این دو تا رو فرق نگذاشتن اصحاب ما، در میان اهل سنت هم تخییر داریم، عرض کردم ببینید مزاهیم یک کلیاتی ما در اصول داریم که این خیلی ذهن شما رو باز میکنه، در باب تعارض کلیات اقبال چهار تاست، یک تساقط، اصلا هر دو خبر رو ساقط می‌کنیم، بریم به قواعد کلی و عمومات قرآن و سنت و اصول عمل الهی، دو تساقط، دو مسئله جمع، الجمع مهما امکن، سه مسئله تخییر، چهار مسئله ترجیح، این چهار تا مسئله اساسی در باب تعارض، چهار مسئله اساسی، از بعد از علامه تا الان در زمان ما ترجیح خیلی غلبه پیدا کرده، اینکه میگن وجوه ترجیح و رجال، باب و تراجیح، باب و تعادل و تراجیح، این از زمان علامه بوده، ما قبل از علامه این نداریم، اما ترجیح خیلی شده الان تو زمان ما، ترجیحه، میگن این طایفه رو ترجیح میدیم، این ترجیح در بین سنی ها اساسا بوده، سنی ها هم در باب ترجیح روایت ندارن، اشتباه نشه مطالب، وقتی هم میگن مثل رضا اخباری ها اشکال میکنن که شما یه مطالبی میگین که از سنی ها گرفتین، اصلا سنی ها در باب تعارض روایت ندارن، ترجیح ندارن، اما در حدود وجوه ترجیح، مثلا در کتاب قرار این کتاب آمدی الاحکام شاید 135 تا وجه ترجیح هست، ما الحمدلله اونقدر نداریم، ما 5-6 تا مرجع منصوص داریم، 4-5 تا بقیه شما آقایون بودن مرجع غیر منصوصه، چون اهل سنت روایت ندارن رفتن روی قواعد، کدوم طایفه بیشتر زن میاره این رفتن، اونی که بیشتر زن میاره ترجیح دادن، دقت کردیم، الا روایت ندارن، مجموع وجوه که من حساب بعضیشون 80 تا بعضیشون 70 تا 90 تا، من به نظرم یه وقتی نگاه میکردم دقیق حساب نکردم، هانی میخوام بگم دقیق، به نظرم مجموعاً که همجور ضرب و تفریق کردیم 135 و 140 وجه در باب ترجیح آوردن، هیچ کدومش هم منصوص نیست، تمامش هم من در آوردی هم، برگشتش به اینه که به کدومی که زن و مراد از زن هم در اینجا اون حجت زن 60-70 نیست، مثلا این روایت نسبت به اون روایت 3% بیشتر اطمینان زن میاره، 4% زن، یعنی به این معنا اصلا زنی که در اصطلاح اونها هست اینه. به این تحری هم میگفتن که در قبله، در قبله زنی که هست اینه. از جهات شما به این جهت 5% بیشتر اعتدال قبله باشه. اینه ای بودن در باب قبله به 4 جهت یا 3 جهت نماز بخون نخون، تحری بکن. تحری مرادشون اینه. این تحری رو در احکام آوردن. ما تحری رو در عده از موضوعات قبول کردیم، مثل باب شک در رکعات. یکی در وقت اصحاب ما قبول کرده، یکی شک در رکعات. ما در باب وقت خود من هم اونجا قبول نکردم، ما در شک در رکعات قبول کردیم. در شک در رکعات ولو ظن ضعیفی هم باشه 4%، 5% احتمالش بیشتر باشه اخذ به اون بکنه. اصطلاح در احکام هم همین کار کردن. روشن شد چی میخوام بگم؟ اما ما اینو نداشتیم.
شیخ طوسی تو عده
15
مورد مرجحات
داره، چرا فرق مرجحات نیستن اونا؟ مثلا میگه سنی باشه شیعه باشه، چون به شیعه عمل میکردن. نه اونا مرجحات نیستن، نه راوی باشه، نه اونا. میگم خود عده هم مرحوم شیخ طوسی در عده سید مرتضی در ذریعه رو قواعد و اصولی گفتن، روایت نیوردن. از بعد از علامه این تو اصول آمد، بعد از اخباری ها تو روایات آمد. اخباری ها وقتی اشکال کردن عرض کردم این تاریخش رو چند دفعه عرض کردم چیه، این طوریه. علامه تو اصول آورد، بعد اخباری ها گفتن این اصول مال عامه است، قبول نداریم. یه 200 سال تقریبا، 100 خورده سال اخباری ها جولان دادن. وحید بهبانی که آمد گفت نه، ما مرجعات رو از روایات در میاریم. دقت کردیم؟ لذا تعبیر من این تعبیر رو ندارن. اصول متأخر شیعه، اصول متأخر شیعه در اصطلاح من از زمان وحیده. اصول متأخر چیه؟ ضابطش چیه؟ همون بحثای اصول قدیم سعی کرده از روایات اهل بیت در بیاره. مرحوم شیخ طوسی استصحاب داره، قبولم کرده، خودش هم لاتنقض الیقین نقل کرده. به لاتنقض تمسک نمی‌کنه، به قاعده تمسک می‌کنه. از بعد از وحید بهبانی بلا تنقص هم از تو کردن. دقت کردین؟ در این اصول متأخر شیعه ضابطش اینه، بحثای اصولی هست لیکن از روایات در آورده و لذا مرجحات رو متعرض شدن.
یعنی در اصول متقدمی
همون حرفای سنی ها رو می
آوردن، اشکالی که می گرفتن وارده؟
نه، بعضش وارد بود بعضش نبود. عرض کردم 9 تا اشکال 11 تا اشکال فواده مرد. چون بعضی رساله نمیشن چاپ شده فرق بین اخباری و اصولی 64 تا مسئله داره. اینا بی اساس نداره. 9 تا یا 11 تا فرق بین اخباری و اصولی که خود ملا محمد علی نورده. بعضیش هم ما قبول کردیم، گفتیم مثلا حجیت قطع رو ذاتی میدونن، گفتیم حق با اخباری هست که ذاتی نیست. بعضی را ما حق با اونا داریم، استصحاب رو قبول نمی کنن در شواهد حکمی. ما هم گفتیم حق با اونا هست، استصحاب جاری نمیشه. علی حال خود مرحوم ملا محمد امین اسم برده 1, 2, 3, 4, 5 اسم برده 9 و 11 تاست. این اساس اختلاف بین اخباری و اصولیه در فواید المدنیه. ادهیش رو قبول کردیم وفاقا، نه وفاقا دیشون، ما راه خودمون رفتیم. ادهیش مثلا آقای خویی هم استصحاب رو قبول نمی کنه، اما از راه خودشون رفتن. آقای خویی از راه دیگری رفتن استصحاب در شبهات حکمی قبول نکردن، مثل اخباری ها شدن اما از راه اخباری ها نرفتن. دقت میکنین؟ اما از راه دیگری رفتن. و طبعا وقتی راه عوض شد ثمرات هم داره. من نمیخوام وارد اون بحث بشم. حالا من باز خیلی از وقت خارج شد، سریعا عرض بکنم. ما الان به عدد در 2-3 جایی ما داریم این روایت رو. یکی در کتاب من لای حضر الفقیه در مناه نبی داریم، این 4 تاست و خیلی شبیه متن عبدالله. این متن روایت با عنوان نه نبی و انکزا نه 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 این طوریه. این متن روایت یک امتیاز داره، این رو در آخر میگه، اینو جعفر ابن محمد از کتابی که کتاب علی بوده از اونجا نقل کرده. این رو ما هیچ جا نداریم. یکی از دلایل ساختگی حدیث هم همینه. چون عرض کردیم یک کتابی بوده که اهل بیت به علیه نسبت دادن به اسم کتاب علیه. این از خصائص امامت، اشتباه نشه، کتاب اصولی نیست. یعنی اگر کسی این کتاب پیشش بود یعنی اون امامه. اما به عده از اصحاب نشون دادن. این قسمتی که ایشون چند صفحه مناه نبی رو آورده هیچ جا ندارین که به اصحاب نشون دادن که این فی کتاب علیه الا در اینجا. ولی لذا ما احتمال میدیم اصلا خودش رو عیب ابن واقعه هم ساختگی باشه و این حدیث کلن یه جمعی کرده، مثلا مجموعه احادیث نه نبی و مثلا ممکن ابو هریره باشه، ابن عباس باشه، عایشه باشه، فلا جمع کرده یک سند ساختگی هم آخرش قرار داده که کتاب علیه. این رو ما هیچ جای دیگه نداریم. چرا؟ خوب دقت کنید، ما در یک مورد در کتاب به اصطلاح دائم داریم روینا ان جعفر ان ابیه ان آبائه ان رسول الله نها ان شرط، این رو هم تو دائم داره. جای دیگه دائم یه تیکیش آورده قال رسول الله ان رسول الله،
همین سند دائم، همین سند اینجوری داشته از
شعیب بن واقل نیست، نه اسم شعیب نبرد. این روینا ان جعفر میخوره به کتاب سکونی، احتمالا در کتاب دیگه نسخه از سکونی بوده. به هر حال اون کتاب علیه، اگر کتاب سکونی باشه، من عرض کردیم یک کتابی بوده در کوفه در قرن اول به علی ابن ابی طالب نسبت داده شد، این غیر از اون کتابی در مدینه بود، اسمش بوده السنن و الاحکام و القضایا، ابو رافع و ابو رافع به حارث اعور به خود امیرالمؤمنین. این کتاب بعد اردن مدینه پیش امام باقر امام صادق، اون کتاب رمز امامت بود، این کتاب در کوفه منتشر شد. این کتاب عرض کردم شرح مفصلی شده این به اسم قضایا، و اگر این کتاب ثابت بشه که ثابت هم نشده، اولین کتابیست در دنیای اسلام که طبق ابواب فقه نوشته شده. ما نداریم اون صحیفه عبدالله ابن عمرم اینطور نیست. این کتاب که به امیر المؤمنین نسبت داده شده، کتاب صلات، کتاب زکات، کتاب صبح، اینجوریه. این کتاب به ترتیب ابواب فقه، و این کتاب عرض کردم از زمان امام صادق بین اصحاب ما متروک شد اصلا، ولیکن موجود بوده، من جمله صاحب دائم در اختیارش بوده، دائم الاسلام. و دائم الاسلام عرض کردم رتبهش ما بین کلینی و صدوقه، رتبه تاریخیش طبقهش، یعنی این کتاب در تا قرن چهارم در مصر موجود بوده، چه رسی به جدیه، چون ایشون مستقیم از این کتاب در رساله ایزاه نقل میکنه، به دو سه سند نقل میکنه، نه با یک سند. این کتاب موجود بوده، احتمالاً ایشان در اونجا دیده، اما اون کتاب داره جعفر بن محمد نیست، تو کتاب سکونی جعفر بن محمد هست و تو کتابی که به اسم اشعثیاته. هر دو کتاب، هم سکونی هم اشعثیات هم کتاب علیه پیش صاحب دائم موجود بوده. دقت کردین؟ پس یک متن اول این بود. متن دوم متنی است که در کتاب فتحیه بود، در کتاب های فتحیه که عرض کردیم این کتاب های فتحیه، این عمار ساباتی ممزوجی از روایت و فتواست. این متن فعلا منفردن شیخ طوسی از نوادر الحکمه نقل کرده از کتاب عمار ساباتیه. این متن ما نداریم، عمار عن ابی عبدالله فقط نقل میکنه. اونجا اینطور داره، بعث رسول الله رجلا من اصحابه والیا، این مطابق به لحاظ صدر این روایت مطابق با اهل سنته، چون تو کتاب عبدالله هم همینه که پیغمبر والی برای مکه قرار داد، اسمش هم عتاب بن اسید، اسمش نبرده، فقال انی بعثت که الی اهل الله، یعنی اهل مکه. این روایت مزیتش اینه، شبیه اونه، صدر شبیه اونه، دقت کردین؟ اما در متن که آورده سه تا آورده، از چهار تا سه تا آورده. یه روایت دیگه هم باز داریم از همین کتاب نوادر حکمه که این محمد ابن حسین که دیروز توضیح دادم، این روایت اینجوری داره، ان سلیمان سال ان ابی عبدالله قال نها رسول الله، به علی نسبت نداده، نها رسول الله. این روایت خیلی مشابه با متن عبداللهه، واقعا همین محمد ابن حسین شاکار کرد، لیکن سلیمان ابن صالح در سند هست نمیشناسیم، ایشون رو فعلا تطبیق نمیدیم. اما اگر این طریق مشایخ رو قبول بکنیم، چون محمد بن حسین جزء اجلاء اصحاب، دیروز آخر بحثم صحبت کردن، انصافا شبیه ترین متن، من از این ترین متن به لحاظ خودش این روایته، مسکونون روایته برا کردیم، چون شما خیلی اصرار داشتید بیشا اینه برای تایید شما عرض کردیم، انصافا این متن خیلی نزدیک تره. این متن، البته این متن یک نکته ای داره با متن صدوق، یک اشکال کلی داره و این اشکال در اونجا هم هست، بیع مالم یزمن توی این نسخه متن، ربح مالم یزمن، این دوتا هم شرح دادیم مفصلا. این راجبه متون این روایت، بعد یواش یواش متعرض اشاره به معارضاتش و نکات خاص دیگری که داره. و صلی الله علی محمد.